رضوی، همچنین کوکیلو بای رحمت، نیمه غربی استان فارس، بوشهر و شرق خوزستان شامل این هشدار هستند. مخاطرات رو به همراه داره، به ویژه لغزندگی جاده ها و انسداد گردنه های برفگیر و راه های روستایی در مناطق سردسیر به خاطر بارش برف و همینطور سیلابی شدن مسیل ها، طغیان رودخانه ها، آب گرفتگی معابر، به ویژه برخورد صاعقه، مه گرفتگی و کاهش دید و افقی رو به همراه داره.
بله.
خدمتتون عرض کنم که آب‌های دریای خزر و خلیج فارس هم از روز یکشنبه تا سه‌شنبه مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم امروز گاهی وزش باد خواهد داشت و به هنگام شب هم گاهی وزش باد و در بعضی از ساعات مه رقیب وجود داره و بیشتر دما این روز تهران هم 12 درجه بالای صفر خواهد شد. کمتر دما فردا صبح 3 درجه بالای صفر پیش بینی شده. اما در واقع میشه گفت که ساعت و روز گذشته بیشترین مقدار بارندگی از نوشهر گزارش شده، میزان 116 میلیمتر. تون کابون هم همینطور. این دو منطقه در استان مازندران در رودسر 90 میلیمتر، در لنگرود 42 میلیمتر، در یاسوج 55 میلیمتر که خوشبختانه در بعضی از مناطق در واقع غرب و جنوب غرب بارش های نسبتاً خوبی گزارش شده.
خدا را شکر. خیلی متشکرم خانم بلافی. سلامت
باشین. خیلی متشکرم. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 است. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان و شنوندگان، همراهان خوب و گرامی و فرهیخته رادیو معارف، هر جایی از کشور عزیزمون که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم حالتون خوب بوده باشه و تا این لحظه ساعتهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در خدمتتون هستیم در این نوبت دوم کاری روز جمعه 21 آذر ماه 1404، در حالی که هنوز عطر و بوی ولادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در همه شهر و دیارهامون پیچیده و به مشام میرسه، عذر میخوام، این روز فرخنده رو، ولادت بانو جان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم، به ویژه خدمت مادران بزرگوار و زنان ایران زمین، شیرزنانی که در تمام تاریخ ایران رد پای قهرمانی ها و مادرانگی هاشون موندگاره. در خدمتتون هستیم. بنده حسن ایدرزاده هستم. تا ساعت 10 شب افتخار دارم از میکروفون رادیو معارف خدمت شما عزیزان باشم و با هم گفتگو کنیم. لابلای برنامه ها در کنار دوستانم البته انجام وظیفه میکنم. آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کنندمون هستند، پوریا یوسفی صدا بردارمون هستند و نعمت الله فتحی هم هماهنگی پخش. برنامه‌ای هم که تقدیمتون میشه تا لحظات دیگه سخنان رهبر معظم انقلاب رو تقدیمتون میکنیم که در مراسم جشن میلاد حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در جمع مداحان ایراد شده بود. ساعت 15:20 برای ایران رو خواهیم شنید. سپس 15:45 در برنامه تنین وحی ترجمه گفتاری نمایشی از آیات کلام الله مجید رو تقدیمتون میکنیم. پرسمان تاریخی رو ساعت 16 خواهید شنید و ساعت 16:30 هم در برنامه برای بیداری استاد رحیم‌پور ازغدی از شخصیت زن در اسلام برامون میگن. سپس ساعت 17 برنامه زنده برنگ خدا آغاز میشه و با این برنامه خواهیم بود تا لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم. ساعت 16:56 آفتاب در قم غروب میکنه و 17:16 هم ندای ملکوتی اذان رو در این شهر خواهیم شنید. پس از اذان و نیایش ساعت 18:30 آن سوی چشم ها تقدیمتون میشه. سپس در برنامه نیایش ساعت 19:30 دعای 14 صحیفه سجادیه رو با هم زمزمه میکنیم. گنج سعادت رو ساعت 19:40 خواهیم شنید. استاد فلاح در این برنامه به اخلاق توحیدی برامون میپردازند و از القاب بازی صحبت میکنند، عادت زشتی که گاهی اوقات دامنگیر افراد میشه. ساعت 20 خبر جهان اسلام رو خواهیم شنید و سپس حدیث آفتاب رو تقدیمتون میکنیم، بیانات حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در مورد اهمیت مجلس خبرگان رهبری در این برنامه پخش میشه. ساعت 20:50 یک قطره از دریا و یکی از شعارهای قرآنی رو در قالب نمایش تقدیمتون میکنیم. آخرین برنامه این نوبت کاری هم برنامه قند و نمک هست. اونهایی که شنونده رادیو معارف بودند امروز صبح میدونند که بازپخش این برنامه رو انشالله امشب ساعت 21:05 خواهند شنید. ممنونم از اینکه همراهی میفرمایید برنامه رو، اما همکنون به استقبال بیانات رهبر معظم انقلاب بدیم که در مراسم جشن میلاد حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و در جمع مدهان ایراد شده بود. بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز. خیلی بهره بردیم از اجرای برادران عزیزی که اینجا برنامه اجرا کردن. شعرها پرمغز و مضمون، مجلس رو به روز کرد. خیلی از مجلس ها هست، جمعیت هست، اما مربوط به این زمان نیست. این مجلس، مجلس این زمانه. این شعرها و این حرکات و این اظهارات و این بیانات شماها و اجتماع شما و شور حال شما مجلس رو به روز کرد. تبریک عرض میکنم ولادت حضرت سیدتون نساء صدیقه طاهره سلام الله علیها رو، همچنین ولادت امام عزیز بزرگوانمون رو. درباره حضرت صدیقه طاهره من فقط یه جمله عرض میکنم، چون فضائل و مناقب و برجستگی های این بانوی الهی و عرشی چیزی نیستش که ما بتوانیم رو بیان کنیم در اظهاراتمون. خیلی فوق فهم ما و تصور ما و درک ماست. اما میتوان اینجوری گفت که او اسوه بود. مگر نمیخواییم عمل کنیم؟ مگر نمیخواییم فاطمی زندگی کنیم؟ او اسوه بود، باید بر طبق رفتار و اسوه و حرکات و اسوه رفتار کرد و حرکت کرد. اسوه دینداری بود، اسوه عدالت خواهی بود، اسوه جهاد بود، جهادی که فاطمه زهرا سلام الله علیها کرد جزو دشوارترین جهاد هاست، با شاید همه غزوات پیغمبر اگر بخواد انسان مقایسه کنه، یک طرف جهاد فاطمه زهرا سلام علیها، یک طرف جهاد، اسوه جهاد، اسوه تبیین بود، اون خطبه غراء مسجد مدینه یک تبیین فوق‌العاده بی‌نظیر و روشن در ساموز بود، اسوه بود، اسوه وظایف زنانگی بود، شوهرداری، فرزندداری، زینب پروری و بسیاری دیگر از ارزش‌های اسلامی. اینها مقولات ظاهری و قابل فهم و قابل دید ماست، مقولات باطنی و عرشی از دید ما بالاتر است و قابل توصیف نیست. و اما سخنی در باب مداحی، حرف امروز من چند کلمه در باب مداحی است. امروز مداحی یکی از عرصه‌های بسیار مهمی است که شایسته است درباره اون پژوهش انجام بگیره. مداحی فقط امروز آمدن و خوندن و گریاندن و اینا نیست، یه پدیده ای شده امروز مداحی در کشور ما که در خور پژوهش و تحقیقه. پژوهش یعنی چه؟ عمق‌یابی. پشت این شعر و آواز و آهنگ و رفتار چیست؟ چه چیزی قرار داره؟ آسیب شناسی. ممکنه آسیب شناسی ما رو به یک نقاط ضعفی برسونه. جستجو از راه‌های رشد، چه کار کنیم که مداحی در راه رشد پیش بره، به سمت تکامل، در مسیر تکامل حرکت کن. اینا مجموعه ایست که یک جمع محقق و پژوهشگر میباید و میتوانند درباره این کار کن. امروز این لازمه. البته در گذشته هم مداحی بود، زمان جوانی ما هم مداحایی بودن، البته نه به این گسترش، نه به این تعداد، نه با این آگاهی، نه با این سواد بودن، ولی البته یه امتیازاتی هم اونها داشتن، قصائد بلند و غرا رو از بر میخوندن، لکن مجموعاً فاصله مداحی دوران جوانی ما با مداحی امروز خیلی زیاده. امروز مداحی یک پدیده حیرت انگیزی شده در جامعه ما. اینا رو عرض میکنم که مداحان عزیز ما بدونن چه کار دارن میکنن. میدونید البته شعرهای امروز و حرفهای امروز نشون داد که مداحا میدونن کجا قرار دارن و چه وظیفه ای رو بر عهده گرفتن. امروز بعد از چند دهه این پدیده بسیار مهم مدعی به شکل یک عنصر اثرگذار در کشور ظاهر شده. اثرگذار، ما به این احتیاج داریم، ما احتیاج داریم عوامل اثرگذار رو که روی ذهنها و مغزها و دلها اثر میگذاره اینا رو تقویت کنیم، اولا بشناسیم، ثانیا تقویت کنیم. حرف اصلی من اینه که حالا عرض خواهم کرد. البته مدعی ها همه در یک سطح نیستن، کم و زیاد دارن، همه پدیده ها همینجورن، همه یک جور نیستن، بعضی ها برترن، بالاترن، بعضی ها متوسطترن. اما اون چه میتوان به صورت تقریبی و میانه بیان کرد اینه که امروز مدعی یکی از پایگاه های ادبیات مقاومت، امروز مدعی یک پایگاهی است برای ادبیات مقاومت. اگر یک فکری وجود داشته باشد ادبیات متناسب با اون فکر وجود نداشته باشد، اون فکر میمیرد، از بین میرود. تولید ادبیات مناسب با اندیشه و فکر یک هنر بزرگی است. یکی از مراکزی و پایگاه‌هایی که این ادبیات رو، ادبیات مقاومت رو تدوین میکنه، گسترش میده، منتقل میکنه، عبارت است از پدیده مدعی و هیئت. خب مقاومت ملی یعنی چه؟ اینکه میگیم ادبیات مقاومت ملی، مقاومت یعنی چه؟ مقاومت ملی یعنی چه؟ امروز گفته میشه جبهه مقاومت. خب چی؟ در مقابل چی اینا مقاومت میکنن؟ مقاومت یعنی، مقاومت ملی یعنی تاب آوری در برابر هر فشاری که دشمن در یکی از جنبه های زندگی انسان وارد میاره تا اون ملت رو مجبور کنه به تسلیم. این ایستادگی در مقابل این فشار منظور ما از مقاومت، تاب بیاره، مقاومت کنه، بیسته، پایداری کنه، پای دشمن رو ببره، دست دشمن رو قطع کنه. این فشاری که میگیم ممکنه وارد بیاد فرق نمی کنه، گاهی فشار نظامی است که خب دیدیم، ما شما جوونا ندیده بودن، دیدن. ما اون 40 سال قبل هم دیدیم فشار نظامی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به قبول یک تحمیل با وسایل نظامی باشه، با وسایل اقتصادی باشه، این فشار، یا فشار با هوچیگری باشه، جفسازی رسانه‌ای، فضای مجازی رو نگاه کنید، رادیوهای خارجی رو ببینید، اظهارات نه فقط روزنامه‌نگار و مثلا خبرنگار، مقامات نظامی بالا، مقامات سیاسی در دنیا ببینید، همش متوجه یک نقطه است، یک مرکزه و اون مرکز فشاره بر روی ایستادگی و مقاومت ملت‌ها و در رأسشون ملت ایران. امروز اینجوریه. این فشار بنابراین میتوانه فشار نظامی باشه، فشار اقتصادی باشه، تحریم باشه مثلا، فشار رسانه‌ای باشه، فشار در فضای مجازی باشه، جاسوس پروری باشه و امثالی. هدف از این فشار هم میتوانه توطئه طلبی سرزمینی باشه، مثل این کاری که حالا آمریکایی‌ها دارن با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین انجام میدن، توسعه سرزمینی. میتوانه برای منابع زیرزمینی باشه، فشار میاره برای اینکه منابع نفت فلان کشور رو مثلا تصرف کنه، یا موضوعات فرهنگی و دینی باشه، یا فشار برای تغییر سبک زندگی باشه که عمدتاً اینها از راه ابزارهای رسانه‌ای انجام میگیره، یا اساسی‌تر از همه فشار برای تغییر هویتی باشه. تغییر هویتی 100 سال است که غربی‌ها که در زمان قاجار، اواخر قاجار وارد ایران شدن، سعیشون اینه که هویت ایران رو تغییر بدن، هویت ملت ایران رو تغییر بدن، هویت دینیشون، هویت تاریخیشون، هویت فرهنگیشون. رضا خان قدم اول رو برداشت، موفق نبود، بعدی ها سیاست مداران تر حرکت کردن، کارایی کردن، موفق نشدن. انقلاب اسلامی هم اومد، همه رو شست، ریخت بیرون. فشار برای تغییر هویت ملت ایران. در هر صورت در همه این موارد مقاومت لازمه. مقاومت یعنی چه گفتیم؟ یعنی تاب‌آوری، پایداری، ایستادگی، تسلیم نشدن، عامل فشار را ناکام گذاشتن. این معنای مقاومت. این که امروز ما هی دم از جبهه مقاومت میزنیم یعنی این. یک روز فقط ایران بود، امروز توسعه پیدا کرده به کشورهای منطقه و حتی در مواردی به کشورهای خارج از منطقه. مقاومت به تدریج گسترش پیدا کرده. ملت ما البته از اول تشکیل جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب اسلامی توانست مقاومت کنه، توانست بیست، توانست در مقابل فشار دشمن تسلیم نشه. همه کار کردن دیگه. حالا اینا رو چون زیاد گفتیم، تکرار کردیم، نمیخوام تکرار کنم. که چه کارها کردن. بعضی از کارهایی که دشمن در باره ملت ایران کرد جوری بود که در باره هر کشوری و هر ملتی انجام میگرفت کن فیکون میگرد، اما ملت ایران محکم ایستاد. جمهوری اسلامی با کمال استقامت، با کمال مقاومت ایستاد. مدعی ما از اول انقلاب به این سمت حرکت کرد، نه همه اما شروع شد. مدعی از اول انقلاب در دوران جنگ با اوج خودش رسید. در دوران جنگ این شهدا هر کدومشون پرچمی شدند برای برپا نگه داشتن ملت ایران به وسیله مدعاها. مدعاها این کاری کرد. این جنازه که می آمد اگر اون مدعا نبود، اگر اون حماسه شعری در فضا نمی پیچید و دلها رو به خود جذب نمی کرد، اون شهید فراموش می شد. زینبی کار کردند، زینب کربلا رو زنده کرد و نگه داشت در تاریخ. این کاری بود که از اول انقلاب شروع شد، ادامه پیدا کرده تا امروز. امروز هم هست. البته حالا همه مجالس مدعی مثل مجلس امروز ما نبود، نیست، میدونم، لکن در همه مجالس یک گرایشی، یک نگاهی، یک حرکتی به مفهوم و مصداق مقاومت در ایران وجود داره. حالا حرف من به طور خلاصه اینه، من فقط همین یه جمله رو میخوام عرض کنم که امروز ما فراتر از درگیری های نظامی که وجود داشت دیدید و همینطوره مرتب احتمالش هم میدن، بعضی هم عمدن در این کانون میدمن برای اینکه مردم رو دل به شک نگه دارن، دلهوره ایجاد کنن که موفق هم نمیشن انشاءالله. ما فراتر از درگیری های نظامی در کانون یک درگیری تبلیغاتی و رسانه‌ای هستیم. با کی؟ با یک جبهه وسیع، با یک جبهه وسیع. ما در جنگ تبلیغاتی قرار داریم، در جنگ معنوی قرار داریم. دشمن فهمید که تصرف این ملک و این خاک و این سرزمین الهی و معنوی با ابزار فشار و ابزار نظامی امکان نداره. فهمید که اگر بخواد تصرفی بکنه، دخالتی بکنه، موفقیتی پیدا کنه، باید دلها رو تغییر بده، باید مغزها و فکرها رو عوض کنه. رفتن تو این خط. ما البته ایستادیم.